آغاز پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام با انتشار بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت علمی کنگره.
بازدید رهبر معظم انقلاب از 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
ادامه تظاهرات دانشجویان در کشورهای مختلف جهان علیه نسل‌کشی و جنایات صهیونیست‌ها در غزه.
رونمایی از لوکوموتیو باری جدید ساخت داخل امروز با حضور وزیر سمت.
و موفقیت پزشکان ایران در اهدای عضو مرگ قلبی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. صادقی و سرکار خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام صبح امروز با انتشار بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت علمی این کنگره آغاز به کار کرد. این دیدار در تاریخ 19 اردیبهشت امسال برگزار شده بود. بیش از 120 مهمان داخلی و اندیشمندانی از 30 کشور در پنجمین همایش جهانی حضرت رضا علیه السلام با شعار عدالت برای همه، ظلم به هیچ کس حضور دارند. این همایش با برگزاری 20 نشست تخصصی و ارائه 50 مقاله خارجی و مقاله داخلی تا فردا شب ادامه دارد.
تالار قدس حرم مطهر رضوی و پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام که با پیام رهبر معظم انقلاب آغاز شد.
اینی که امام با همه اون مقامات، با همه اون مرتبت الهی که داره و امانت الهی که دستش هست، اکتفا کنه به این که مثلا یه مقدار احکام بگه و مقدار اخلاق بگه، این به نظر اصلا قابل فهم نیست برای انسان وقتی که درست توجه کنه. اینا هدفهای بزرگی داشتن. هدف عمده اونها هم این ایجاد جامعه اسلامی، که ایجاد جامعه اسلامی بدون ایجاد حاکمیت اسلامی امکان پذیر نیست. پس دنبال حاکمیت اسلامی بودن. امامت یک بُعد مهمش اینه. امامت یعنی ریاست دین و دنیا، ریاست ماده و معنا. خب مادهش عبارت از همین سیاست و اداره کشور و اداره حکومت و همه ائمه دنبال این بودن، یعنی بدون استثناء همه ائمه دنبال این بودن، منتها با شیوه مختلف در فصول مختلف با روش‌ها، با اهداف کوتاه مدت مختلف، هدف بلند مدت یک.
مراجع تقلید آیات اعظم مکارم شیرازی معمولی هم با پیام‌های جداگانه در پیروی از سیره حضرت رضا علیه السلام در تمام ابعاد زندگی تأکید کردند.
با تکیه بر معارف والا و نورانی قرآن و اهل بیت علیهم السلام، نیازمند پژوهش و تلاش علمی بیشتر است.
کنگره‌ای که حالا پس از سال با شعار عدالت برای همه، ظلم به هیچ کس و با حضور بیش از 120 میهمان داخلی و اندیشمندانی از 30 کشور در حال گزاری است. طلال اطریسی، استاد دانشگاه لبنان:
من خلال اهمیت این کنگره در این ایام پیامی است به جهان غرب، به خصوص آمریکا و اسرائیل، که عدالت اجتماعی در دنیای سیاستمداران غرب وجود ندارد.
کشیلیگوری متروسوف، رئیس شورای همکاری کلیسای ارتدوکس با جهان اسلام:
و این کنگره فرصتی شده تا مذاهب مختلف دنیا در کنار هم جمع شوند و با استفاده از آموزه‌های قرآن برای صلح و دوستی تلاش کنند.
امام رضا علیه السلام و تأکید بر عدالت از مهمترین محورهای برگزاری این کنگره است. حجت الاسلام و المسلمین عاملی، دبیر برگزاری کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام:
نگاه و هدف در کنگره است که بتونه معارف اهل بیت علیهم السلام، معارف حضرت رضا علیه السلام متناسب با مسائل روز و مشکلات اساسی که در جامعه وجود داره طرح بشه.
دکتر حجاز، پژوهشگری از کشور هندوستان:
ظلم جهانی توسط کشوری مثل اسرائیل و ایالات متحده در پشتیبانی میشه، که خب برگزاری گره‌ها و تعلیم گرفتن از معارف اسلامی میتونه کمکشون کنه که جلوی ظلم و بی‌عدالتی که فراگیر شده تو دنیا رو بگیرن.
50 مقاله خارجی و 30 مقاله داخلی نیز به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است. سیف‌الدین کارا، استاد علوم اسلامی دانشگاه هلند،
تعالیم رضوی یک فهم جدیدی از عدالت ارائه داده است و موضوع مقاله من هم بررسی مفهوم عدالت از دیدگاه رضوی است.
حمایت تمام قد دولت‌های غربی.
تولیت آستان قدس رضوی هم در این کنگره بر تعامل ملت‌ها و اشتراک اندیشه‌ها تاکید کرد و گفت این حقیقت انکارناپذیر روز از دل اندیشه‌های جدا از دین بی عدالتی خلق می‌شود. قرار است در دو روز برگزاری این کنگره جهانی 20 نشست تخصصی با حضور اندیشمندان و فرهیختگان داخلی و خارجی نیز برگزار شد. مهدی رهنما، خبرنگار صدا و سیما، مشهد مقدس.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظلاب اسلامی صبح امروز با حضور در 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به مدت 3 ساعت از غرفه های مختلف کتاب بازدید کردند. رهبر انقلاب در این بازدید ضمن گفتگو با ناشران، نویسندگان و صاحبان غرفه های کتاب از نزدیک در جریان تازه های نشر و وضع بازار کتاب و همچنین میزان استقبال از نمایشگاه قرار گرفتند.
ساعت 8:30 صبح، حالا یکی از قدیمی ترین بازدید کننده های نمایشگاه کتاب که خود کتاب خوان ترین است به 35مین نمایشگاه کتاب تهران آمدند. سالهاست اهل ادب، اهل علم، اهل فرهنگ و اهل ذوق و شعر و کتابخوانی همدیگر را اینجا جستجو می کنند و بارها میزبان این میهمان ویژه بودند. در میانه بازدید رهبر انقلاب درباره چند موضوع صحبت کردند.
ما محتاج کتاب هستیم. همه آها در بخش‌های مختلف، طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارند به اینکه کتاب بخونند. به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمیگیره. من مایلم که رواج پیدا کنه کتاب خوانی.
تأکید ایشان برام بخش از حوزه و خبرهای کتاب بود که افزایش آثار جدید، اقبال عمومی برای خرید و شمارگان قابل توجه را اشاره میکرد.
غالب این مؤسساتی که من رفتم کارهای جدیدشون قابل توجه بود و ارائه دادم یا گزارش دادم. دوم بحث خرید بود. من غالبا میپرسم که خرید چجوره، فروشتون چطوره. غالبا میگن خوبه، یعنی اونایی که من پرسیدم تقریبا همشون یا اکثرشون گفتن فروشمون خیلی خوبه و رو مراجعه میکنن. یه نکته دیگه مثلا شمارگانه که خب شمارگان خیلی تنزل کرده بود. من دیدم نه، میگن 3000، 2000، 2500 و کتاب های خیلی سنگین 1000 تا 1000 نسخه. خوبه اینا، این مقدار برای بعضی از کتاب ها.
توصیه به یک وظیفه به کسانی که در فضای مجازی فعالند.
فعالان در فضای مجازی هم از فضای مجازی برای ترویج کتاب استفاده کنند. یعنی میگه وظایف واقعا کسانی که تو فضای مجازی فعالن یکی از کارهای خودشون رو این قرار بدن که افراد رو به کتابخانه وادار کنن و کتابهای خوب رو معرفی کنن.
از تولید کتاب تا ترویج کتاب، نکاتی ناظر به تربیت و پرورش نسل نوع کشف.
بیشتر از همه توصیه ما به کسانی است که با طبقه جوان و نوجوان سر و کار دارن، یعنی آموزش پرورش و دانشگاه ها. اینا بایستی زمینه کتابخانی رو برای نوجوان، برای جوان فراهم بکنن و کتاب های خوب در اختیارشون بگذارن. حالا خانواده ها البته به نوبه خودشون وظایفی دارن که باید انجام بدن، اما دستگاه هایی که به طور ویژه نسبت به جوان، نوجوان فعالن، اینا بایستی احساس مسئولیت کنن و زمینه رو برای کتابخانی جوان ها فراهم کنن. جوان ها خیلی احتیاج دارن به خوندن کتاب، هم ادبیات، هم تاریخ، هم مواریث، هم معرفی شخصیت ها. اینا چیزایی است که ما درش خلأ داریم. انصافا شرح قضایا و حوادث گوناگون، ما الان مثلا درباره مشروطیت چند کتاب معدود داریم از گذشته. اون نگاه واقعی و صحیح نسبت به اون چی که به عنوان مشروطیت در کشور اتفاق افتاد، این باید درست تبیین بشه. کتاب در این زمینه کم داریم یا نداریم، یا کتاب خواندنی کم داریم.
دیدار رهبر انقلاب با ناشران و مؤلفان کتاب در 35مین نمایشگاه کتاب تهران امروز به یک دیدار 3 ساعته تبدیل شد. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین گروه از زائران ایرانی حج تمتع وارد سرزمین وحی شدند که بامداد امروز عازم شده بود، متشکل از حدود 50 نفر زائر و کارگزار است. در حج تمتع امسال 87550 زائر و عوامل از ایران در قالب 106 کاروان حضور دارند. مراسم بدرقه نخستین کاروان زائران خانه خدا شامگاه دیشب در فرودگاه بین المللی امام خمینی برگزار شد. به گفته ایست سازمان هواپیمایی کشوری، پروازها تا 18 خرداد ادامه دارد و پس از آن عملیات برگشت زائران به کشور آغاز می شود.
نشست بررسی اجرای قانون جوانی جمعیت با حضور وزیر کشور برگزار شد. آقای وحیدی در این نشست با استانداران تأکید کرد وظایف قانونی خود را برای اجرای این قانون انجام دهند. در این نشست استانداران و هم مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری ها از مشکلاتی که بر سر راه اجرای قانون جوانی جمعیت است و هم از نتایج اجرای آن گفتند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از پاسخ تلافی جویانه به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه خبر داد. گردانهای قدس محل استقرار نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها را در شرق جبال با خمپاره هدف قرار دادند. رزمندگان گردانهای قدس همچنین نظامیان و تجهیزات نظامی آنها را در جنوب محله از زیتون و اردوگاه صهیونیستی و نظامی سالم در غرب جنین را موشکباران کردند.
حزب الله لبنان هم اعلام کرد به تلافی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و ادامه حملات به غزه با چند فروند موشک تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی را در پایگاه المالکیه در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. نیروهای مقاومت لبنان همچنین پایگاه رامیا متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در مرز مشترک لبنان و فلسطین اشغالی هدف قرار دادند.
جشن‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویان در آمریکا تحت شعاع جنبش حمایت از فلسطین قرار گرفت. در دانشگاه تگزاس، فارغ‌التحصیلان در شهر آرلینگتون، دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی، دانشگاه کلمبیا در نیویورک، دانشگاه دالاس، دانشگاه نورس وسترن و دانشگاه جان هاپکینز، دانشجویان با حمل پرچم فلسطین و انداختن چفیه روی شانه‌های خود با غزه اعلام همبستگی کردند.
چندین کشور دیگر هم صحنه تظاهرات دانشجویان و دیگر گروه‌های حامی فلسطین بود. در پایتخت پاکستان، جامعه پزشکی، پرستاران و امدادگران هلال احمر در حمایت از ساکنان غزه به خیابان‌ها آمدند. همچنین دانشجویان دانشگاه سئول در کره جنوبی، توکیو، مغرب، اسلوونی، مارسی فرانسه، هامبورگ و برلین آلمان و دانشجویان تورین ایتالیا با برپای تظاهرات، نسل‌کشی و جنایات صهیونیست‌ها در غزه را محکوم کردند. رئیس جمهور حکمی سید محمود حسینی پور را به عنوان معاون امور مجلس رئیس جمهور منصوب کرد. سید محمود حسینی پور رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و پیش از این 3 به عنوان استاندار مازندران مسئولیت داشت. ریاست مرکز پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور، ریاست دفتر ویژه سازمان بازرسی و دبیری شورای راهبردی این سازمان بخشی از سوابق اجرایی و مسئولیت‌های آقای حسینی پور به شمار می‌رود.
رئیس دستگاه قضا در شورای عالی قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد در پرونده‌هایی که ذهن مردم را درگیر کرده شفاف سازی کند. آقای اژه‌ای،
شما هم درست اطلاع رسانی بکنید. اولا گزارشاتون گزارشات متقن و محکم و غیر قابل خدشه باشه. بازرسی کل کشور باید واقعا کارش محکم باشه و استحکام کارتون هم یه بخشش نتیجهش در دادسرا و دادگاه میشه. این پرونده‌ای که ما میفرسیم از بازرسی کل کشور به دادگاه و به دادسرا چقدر همون چیزی که شما نوشتی در اونجا هم ثابت میشه.
آقای محسنی اژه‌ای به قضات و دادگستری‌های استان هم دستور داد برای جلوگیری از تضییع حقوق شاکیان زمان رسیدگی به پرونده را به تعویق نیندازند.
طبق ماده همون 150 در مواردی الزام نیستش که حتما خود متهم در دادگاه حضور داشته باشه، اگر وکیل او حضور داشته باشه کفایت میکنه. بله مواردی لازمه دادگاه تشخیص بده ضرورت داره و مواردی که در همین ماده پیش بینی هم شده و مواد دیگه لازم هست، اما موارد هست که لازم نیست که حتما اگر وکیل هست متهم هم حضور داشته باشه، اون موارد دادگاه تجدید نشه. مواردی هست که شاکی دارن حق به طرف مقابل ضایع میشه گاهی وقتا، یا به دلیل دیگه بالاخره پرونده های دیگه باز به عقب میفته. اینه که من خواهشم اینه که همکاران قضایی ما این ماده رو رعایت کن.
با دستور رئیس جمهور علل بیکاری در 6 استانی که بیشترین میزان بیکاری را دارند در کارگروه ویژه بررسی شد. در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، راهکارهای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان عاملی برای افزایش اشتغال بررسی شد. همچنین مقرر شد یک وزیر معین متناسب با ظرفیت‌های 6 استان برای کاهش بیکاری تعیین شود. آقای مخبر در این جلسه کاهش بیکاری در 6 استان را به کمتر از 10% هدف اصلی این کارگروه اعلام کرد و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی را خواستار شد.
فرار مالیاتی 4 طلافروش با سوء استفاده از صندوق‌های قرض‌الحسنه. بر اساس اعلام رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی کشور، بر اساس بازرسی‌ها و با توجه به مدارک به دست آمده مشخص شد 4 طلافروشی با پنهانسازی بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی خود در قالب گردش مالی صندوق قرض‌الحسنه از پرداخت مالیات حق فرار کردند. به گفته آقای مصطفی، بررسی‌هایشان نشان می‌دهد این افراد در سال 1401 حدود 51 میلیارد تومان درآمد داشتند، اما مالیات ابرازی آنها تنها 18 میلیون تومان بوده است.
رئیس بانک مرکزی گفت تامین نیازهای ارزی، ثبات بازار ارز و تامین مالی غیر تورمی برنامه اصلی این بانک است. آقای فرزین در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی با بیان اینکه با وجود تحریم‌ها پارسال بیش از 69 میلیارد دلار تامین ارز شد گفت با گشایش‌های به وجود آمده امسال دسترسی کشور به منابع ارزی افزایش یافته است. آقای فرزین همچنین به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خرداد ماه تاکید کرد.
7 خرداد قانون جدید بانک مرکزی دیگه اعمال میشه. با اون اختیار ورود به بانک‌ها مؤسساتی هم افزایش پیدا می‌کنه. از اون میتونیم استفاده بکنیم. بنابراین قدرتمون رو نقدینگی هم افزایش پیدا میکنه، برای اینکه بتونه سال نقدینگی و اعتباری رو کنترل بیشتری بکنه.
لوکوموتیو باری جای ساخت داخل امروز با حضور وزیر سمت رونمایی شد. این لوکوموتیو با موتور دل کاملا ایرانی به زودی به ناوگان ریلی کشور ملحق می شود.
نامش مپ 3 است. لوکوموتیوی که 4000 اسب بخار قدرت دارد. اولیا مدیر عامل گروه
جمهوری اسلامی ایران با منابعی که به طور خاص برای توسعه خودش گرفته و اختصاص داده شده، انشالله بیش از پیش ما رو حمایت بکنن. هرچه این حمایت بیشتر ما میتونیم هرچه زودتر در واقع در مسیر تامین مواد اولیه بذاریم.
میاد صالحی مدیر عامل شرکت راه آهن:
با توجه به توانمندتر شدن منده های داخلیمون بتونیم عمده مصرفمون از در حقیقت داخل تامین کنیم. فعلا نگاهمون به داخل هست و امیدواریم که بتونیم بخش نیاز را از طرف تولید داخل انشاءالله برطرف بکنیم.
پس منتظر سفارش گذاری باید باشیم دیگه.
حتماً.
طراحی و ساخت بدنه، سیستم کنترل و موتور این پیشران ریلی در داخل انجام شده است. علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
البته ممکنه که بعداً لوکوموتیو با ما ازشون بخوایم که هی مرتباً به روز کنن. یعنی امروز این لوکوموتیو مثلا لوکوموتیو دیزل هست، فردا بشه هیبرید، پس فردا بشه لوکوموتیو برقی، بعد بشه هوشمندتر، هم توش ارتقا پیدا بکنه و هی به متناسب با امروز دنیا حرکت بکنه. این حد بحث صادرات از جمله اولویت‌های اصلی صنعت ماست.
همچنین امروز از موتور این لوکوموتیو هم رونمایی شد. 16 سیلندر با بدنه ویشک 4 زمانه. میر شفیعی مدیر طرح موتور دیزل سنگین مپنا:
استفاده‌های متنوعی می‌تونه داشته این موتور تو صنایع ریلی برای به عنوان سورس اصلی تامین قدرت لوکوموتیو‌ها، صنایع نیروگاهی برای تولید قدرت و برای حفاری توی چاه‌های صنعت نفت.
در کشور به حدود 300 لوکوموتیو باری جدید نیاز است.
لوکوموتیو مپسی 80 کیلومتر در ساعت سرعت داره و قابلیت افزایش تا 140 کیلومتر در ساعت رو هم داره. قرار 100 دستگاه از این لوکوموتیو در 3 سال آینده ساخته بشه. صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین شناور آتشخوار تندرو بومی کشور مزین به نام شهید خلیل عجم به ناوگان ایمنی مقی آزاد قشم پیوست. این آتشخوار با هدف ارتقای ایمنی بندر بهمن قشم به کارگیری شده است.
نخستین شناور آتشخوار تندرو کشور به ناوگان ایمنی و امداد جزیره قشم الحاق شد.
یمن برکت دهه کرامت آتشخوار اقدام کند.
عادل پیغامی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم:
این آتشخوار به جهت اینکه از موتورهای تندرو استفاده میکنه و اولین نوع آتشخوار در حوزه تندروها محسوب میشه، با کمتر از 20 دقیقه مامی سواحل 300 کیلومتری قشم رو میتونه پوشش بده و همینطور به بنادر شمالی جزیره در استان عزیزمون هرمزگان هم خدمت رسانی بکنه.
این آتشخوار به صورت 100% داخلی طراحی ساخته شده است. علی پاکوهی مدیر تولید کارخانه کشتی سازی مدکندالوی قشم:
مجهز به 3 مانیتور ارتفاع حریق هستش به صورت اتومات در قسمت سینه و 2 دستی در قسمت پاشنه قرار گرفته. 1 فایر دیزل پمپ 300 متر مکعب بر ساعت با 10 بار فشار روی شناور کار شده. از ویژگی هایی که شناور توی این شناور به کار رفته که یک مزیتی است نسبت به نسخه های خارجی در همین کلاس، وجود سیستم های خودحفاظتی هستش که در بدنه تعبیه شده تا یک چتر ایمنی و هم برای کاربران هم برای شناور در زمان مواجهه با حریق در فاصله نزدیک رو بتونه تامین بکنه.
این شناور آتش نشان 12.5 متر طول و 3.5 متر عرض دارد که در صورت بروز حادثه و آتش سوزی در کمترین زمان برای خاموش کردن آتش اعزام می شود. نجم الدین فریدونی، رئیس ایمنی و آتش نشانی سان منطقه آزاده قشم:
چه شناورهایی که در بنادر اطراف، چه برادر شهرستان و چه بنادر دیگری که درخواست کمک کنند و چه شناورهایی که از آبهای خلیج فارس رهگذر باشن و انشالله که هیچ حادثه‌ای نباشه، اما اگر اتفاقی بیفته ما خدماتی به آنها ارائه خواهیم کرد.
موقعی که آتش‌سوزی رخ میداد واقعا حالت جبران‌ناپذیری به وجود نیومد، هم برای شناوردار هم برای اینایی که تجار، کلی از بارش و کلی خسارت که واقعا جبران‌ناپذیر بود.
این آتشخوار هدف ارتقای ایمنی شناورهای صیادی و تجاری در حوادث آتش‌سوزی در بندر بهمن قشم مستقر شد. به گفته مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، تا پایان سال هم یک دستگاه آتشخوار دیگر به ناوگان ایمنی و امداد این جزیره اضافه می شود. سیابی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره قشم.
به گفته این معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، تاکنون بیش از 2300 زوج متولد دهه 60 تقاضای دریافت تسهیلات تشویقی ازدواج را ثبت کردند. مخز علی گفت تاکنون بیش از 500 زوج این وام را دریافت کردند و باقی موارد در دست پرداخت است. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به میزان وام 500 میلیونی در طرح ازدواج متولدین دهه 60 ساکن در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20000 نفر جمعیت افزود، این وام شامل 100 میلیون تومان تسهیلات برای ازدواج، 200 میلیون تومان برای خرید اقساطی جهیزیه و 200 میلیون تومان وام اشتغال است.
رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت گفت به تازگی اهدای عضو علاوه بر مرگ مغزی برای مرگ قلبی هم در کشور امکان‌پذیر شده و ایران به جمع کشورهای اندک جهان در این روش پیوسته است. به گفته خانم دهقانی، نخستین عمل پیوند از مرگ قلبی بر اثر عارضه آمبولی ریه با دوق و قرنیه با موفقیت انجام و بیماران با حال عمومی خوب ترخیص شدند.
پسر 18 سالم بود که به سراسری قبول شده بود مهندسی مکانیک.
آخرین نفس ها، اعلام مرگ قطعی.
پزشکش به ما گفت دیگه جواب نمیده، من مغزی شده.
و لحظه تلخ ودا.
محمد امیده، محمد جون.
و بعد حیاتی دوباره، شروع زندگی.
من که دریافت کننده هستم، اگر هر قدمی بردارم، هر کار خیلی اگر از من سر بزنه، قطعا اونها شریک هستن.
تقابل اشک‌ها و لبخندها در نهایت رضایتی توأم با آرامش برای همه.
خیلی خوشحالم اگه بچه من را فقط مثلا 10-20 نفر 50 نفر زندگیشون ادامه میدن.
از سال 68 که پیوند عضو در ایران آغاز شد با رضایت خانواده 41,000 فرد مرگ مغزی 70,000 نفر حیاتی دوباره گرفتند و از درد و رنج بیماری رها شدند. دکتر دهخانی رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت:
سال گذشته ما بیشترین تعداد پیوند رو در تاریخ پیوند کشور داشتیم. ما نزدیک به 4124 مورد پیوند داشتیم از پیوندهای مختلف که شامل میگم پیوند کبد، کلیه، قلب، ریه و پیوند پانکراس بوده.
تا چند ماه گذشته اهدای عضو مختص افراد مرگ مغزی بود، اما حالا اهدای اعضا از مرگ قلبی هم قابل انجام شده است. دکتر مشکی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران:
زمانی که قلب از فعالیت باز میسته عملا جریان خون متوقف میشه و تمام ارگان‌ها خیلی سریع از بین میرن، برای این فرصت زیادی برای پیوند ندارن. خب این برای اولین بار در دانشگاه ایران انجام گرفت که بیماری که دچار مرگ قلبی در اصل شده، نه مرگ مغزی، هم بتونن به سرعت تیم تشکیل بشه و اعضا برای نیازمندان اون برای پیوند آماده بشه.
در همین به مناسبت بزرگداشت هفته اهدای عضو با اهدای شاخ گلی به یاد عزیزان که اعضایشان زنده است، از خانواده هایشان قدردانی شد.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، حدود 30,000 نفر در کشور در صف انتظار پیوند عضوند که روزانه 10-12 نفر اونها به دلیل نرسیدن عضو جانشون رو از دست میدن، یعنی حدوداً هر 2 ساعت 1 نفر. در حقیقت زندگی این افراد وابسته و پیوند خورده به تصمیم خانواده های اهدا کننده عضو. مریم بیک، خبرگزاری صدا و سیما.
آمار جانباختگان سیل اخیر در افغانستان به بیش از 300 نفر رسیده. حکومت سرپرست افغانستان از مردم و جامعه جهانی تقاضای کمک های فوری کرده است.
کودکانی که از سیل و از میان گرولای نجات داده شدند. این کودکان جزو بیش از 300,000 کودکی هستند که سازمان حفاظت از کودکان اعلام کرده از سیل‌های جاری شده در 5 شهرستان ولایت بغلان افغانستان متاثر شده. زنان و کودکان بیشترین قربانیان سیل‌های ولایت بغلان و چند ولایت دیگر افغانستان در 2 روز گذشته بودند. آمار کشته شدگان سیل در ولایت بغلان از 315 نفر فراتر رفته است و دست کم 30 نفر هم در ولایت‌های دیگر افغانستان بر اثر جاری شدن سیل جان باختند. بر اساس آمارها حدود 1700 نفر هم در سیل بغلان زخمی شدند. این مادر که در داخل سیل به دنبال کودکش می‌دود، معلوم نیست آیا کودکش را زنده از سیل گرفته است یا خیر. بازماندگان همچنان در حال دریافت اجسادند. مقابل یکی از بیمارستان‌های بغلان:
مایتایتون کفن اینجا است، مولای صاحب آمده، تیم شاروالی آمده، هر کدام وزیر براتون تکفیر میکنه، میشویم در موتر مندازیم با شما میره که انتقال بده. اگه شما میرقم ناران باشین، ناقرار باشین، با ما مزاحمت کنین، هم نظم بر هم میخوره، هم پروگرام با شما پیش نمیره.
الله داد الله گرفت. اجسادی که شناسایی میشوند در گورهایی در کنار هم به خاک سپرده میشوند.
من یه آدم اعضای یک دیگرم.
حکومت سرپرست افغانستانی از جامعه جهانی و مردم افغانستان تقاضای کمک‌های فوری کرد.
کمک‌های عاجل و فوری از قبیل خیمه، کمپل، مواد خوراکی، مساعدت مالی، همکاری نمایان.
3 منزل مسکونی غیر قابل سکونت شده و هزاران رستگام و هزاران هکتار زمین کشاورزی نیز از بین رفته است. آنطور که سازمان ملل گفته، سیل‌های اخیر ولایت بغلان در 50 سال گذشته در افغانستان بی سابقه بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. در هفته 27 لیگ برتر فوتبال امروز زوبا هم با تک گل فریبرز گرامی پیکان